ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 11 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرمی یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست همین همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر. تازه ها را از او بشنوید.
با درود فراوان، مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 94 را حفظ کند. وی در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس دان کوتس که برای جلسه پرسش و پاسخ درباره تهدیدهای جهانی در نشست امنیتی کمیته امنیتی سنا در واقع حاضر شده بود، افزود منطق تهران این است که به توافق بچسبد، از مزیت‌های رفع تحریم‌های آمریکا بهره‌مند شود و برخی از توانایی‌های هسته‌ای‌اش را حفظ کند. به گفته آقای کوتس این توافق سبب شده تا زمان لازم برای تولید مواد کافی به منظور ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران طولانی تر شود. وی با اشاره به برآورد دولت باراک اوباما گفت که این زمان بندی از چند ماه به یک سال افزایش یافته است. در یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، ایران توانسته است میزان تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها برساند و قراردادهای بزرگ نفتی، گازی و صنعتی با طرف‌های خارجی منعقد کند. در ایران رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در به گفته او یک پارتی شبانه خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا، عزت‌الله حمزه‌نژاد گفته است که این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی برای مالک ویلا میزبانان این میهمانی و افرادی که تست الکل آنها مثبت بوده در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است. رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب گرگان اضافه کرده که پرونده دیگر حاضران در این میهمانی به اتهام آنچه که او رابطه نامشروع خان در دادگاه کیفری گرگان در حال رسیدگی است. پلیس و قوه قضایی ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت جوانان در میهمانی‌های خصوصی که از نظر حاکمیت به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می‌کنند. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست که از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. در این بیانیه با اشاره به آتنا دائمی 28 ساله و فعال حوزه کودکان که به 7 سال زندان محکوم شده آمده است، ماموران قضایی در سال گذشته هنگام بازداشت او خانواده‌اش را آزار داده و دو خواهرش را به اتهام توهین و ممانعت از ماموران به 3 ماه زندان تعلیقی محکوم کردند. آتنا دائمی در اعتراض به آزار خانواده‌اش از سوی ماموران اعتصاب قضایی را آغاز کرده که به گفته آنها تا زمان تبرئه خواهرانش به آن ادامه خواهد داد. بر پایه بیانیه دیدبان حقوق بشر، آتنا دائمی یک ماه است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و خانواده‌اش از وضعیت سلامتی او نگرانند. در این بیانیه به اعتصاب قضای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون معلمان که از 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده و همچنین هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار نیز اشاره شده که او نیز در اعتصاب قضاست و بیش از 2 ماه است که مقامات به او اجازه ملاقات با وکیل ندادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برای تان گردآوری شده است. از تازه های کارزار انتخاباتی در ایران خواهیم شنید. حسن روحانی در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران از دیگر نامزدها پیش است.
یکی از مشکلاتی که هست که نگاه بکنید در مورد تمامی نظرسنجی‌ها اینه که هیچ کدومشون میزان مشارکت رو اعلام نمی‌کنن، چون این مسئله‌ای که خیلی به قول معروف این رمز و رازها رو باز می‌کنه.
پیشروی شبه نظامیان سوریه دموکراتیک با پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار سیاسی در استودیوی رادیو فردا در پراگ در کنار ماست تا به پرسش های ما درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران پاسخ بده. خانم امیرشاهی، به استودیو خوش آمدید. در ادامه رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، فعالیت‌های تبلیغاتی اونها امروز پنجشنبه به چه نحو بود؟
متشکرم شما. امروز همین الان که من می اومدم داخل استودیو، فیلم مستند آقای میر سلیم در حال پخش بود، تازه شروع شده بود. اسمش بود دولت بی فرجام و شروع اون با انتقاد از عمل کرده دولت آقای روحانی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه مربوط به برجام و مذاکرات هسته‌ای بود. همینطور امروز آقای رئیسی سخنرانی داشت در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران در جمع فرهنگیان حامی ایشون. از سند BC یونسکو انتقاد کردن و گفتن که این سند هم مثل رونمایی از حقوق شهروندی هستش، با سند ملی و بومی و مصوب ما مغایرت داره. در ادامه ایشون گفتند که حقوق شهروندی یعنی اینکه شهروند از بیکاریش خجالت نکشه، در سفرش غذا باشه، یعنی وقتی یه فرهنگی میخواد دخترش رو عروس کنه برای تهیه جهیزیش دوچاره مشکل نباشه. و باز هم تاکید کرده که امروز میدون حرف نیست، بلکه نوبت اقدام و عمل هستش.
خانم امیرشاهی، کمی بیش از یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری مانده. تمایل چهره ها و گروه های سیاسی حالا به سوی نامزدهای انتخابات در حال مشخص شدن و واضح تر شدنه. چه گروه ها و افرادی از چه کاندیداهایی حمایت کردن؟
خب گروه های عمده اصولگرایان مثل جامعه مدرسین حوزه علمی قم یا به هر حال جامعتین و همینطور جبهه پایداری انقلاب اسلامی، اینها گروه های عمده اصولگرایی هستن که پشت آقای رئیسی قرار گرفتن به صراحت. و از این طرف خب اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پشت آقای روحانی هستن. اما امروز خانواده آقای حسین علی منتظری، آیت الله منتظری و همینطور جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با دو بیانیه جداگانه‌ای که صادر کردن، اومدن از آقای روحانی اعلام حمایت کردن و از مردم دعوت کردن که بیان مشارکت کنن. در بخش از بیانیه خانواده آیت الله منتظری اومده که با وجود همه کاستی‌هایی که می‌دونیم، ولی قهر با صندوق رأی راهش نیست، به خاطر اینکه این انتخابات یک انتخاب ساده بین دو یا چند فرد نیستش، بلکه انتخاب بین دو اندیشه هست، دو کردار، اینکه بیایم یک گام به جلو بگذاریم یا اینکه عقب گرد داشته باشیم با آزموده های تلخ گذشتمون. همین امروز هم خانواده آقای بهشتی، آیت الله بهشتی که مسئولیت قضایی داشتن در ایران پس از انقلاب و ترور شدن در حادثه هفتم تیر، بیانیه‌ای دادن و اعتراض کردن به این که از اسمشون در رقابت‌های انتخاباتی داره استفاده میشه، این رو سوء استفاده دونستن و خواستار اصلاح شدن. ستاد آقای رئیسی و همینطور حامیان ایشون آقای رئیسی رو در واقع یک سمبولی از آیت الله بهشتی میدونن.
و در نهایت این که خانم امیرشاهی، امروز محمود احمدی نژاد درباره انتخابات یک موضع‌گیری‌هایی داشته، محور سخنان اون چه بود؟
ایشون اومدن ابتدا گفتن که من در مورد انتخابات و صلاحیتم حرفی نمیزنم چون که صلاحیت ندارم. در واقع یک نوعی به شوخی و طنز این رو عنوان کردم، ولی در ادامهش گفتم، بارها گفتم که من از هیچ کس حمایت نمی کنم. و همینطور این که ایشون در ادامه گفتند که
من معتقدم هیچ تفاوتی نمی کند که بیاد بعد از انتخابات.
بخش دیگه از صحبت‌های ایشون در مورد این بوده که به هر حال داره اتفاقات خوبی در عالم میفته و منظورشون این بوده که جریان طلوع بهار در حال ادامه هستش، همه در خدمت ایشونن. ایشون اومدن به نوعی جنبش به سوی بهار رو اعلام کردن و در بخش دیگه راجع به دخالت آمریکایی‌ها در انتخابات صحبت کردن و گفتند که
آمریکایی‌ها گفتن خوب شرایط رو فراهم کردیم، اینها رو کار گذاشتیم، آدمای خودمون رو سازماندهی کردیم و میدون دادیم و یا آدمایی که در جهت ما دارن کار میکنن ولو نمیدانند، گفتن میخوام تومار ملت ایران رو در هم بپیچه، میخوام اصلا ایران رو پاک کنیم. گفتن من میخوام بگم به خدا ملت ایران، اولا مگه مردیم؟ ما مردیم؟ ملت ایران تومار همه تونو در همه.
البته صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد دخالت آمریکا در انتخابات ایران در حالی هستش که هنوز تا این لحظه هیچ کدوم از مقامات آمریکا در مورد انتخابات ایران اظهار نظر نکردن.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم و به پرسش‌های ما درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنوید که این روزها در آنچه با عنوان نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری منتشر می‌شود، حسن روحانی از بقیه نامزدها پیش است. با این حال شتاب تغییر وضعیت ابراهیم رئیسی در این نظرسنجی‌ها از همه بالاتر است. نامزدی که با محبوبیتی کمتر از محمد باقر قالیباف شروع کرد و حالا از او پیش افتاده است. اگرچه اعتبار نظرسنجی‌ها در ایران به دلایل مختلف ممکن است زیر سوال باشد، اما سمیرا قرائی در گزارشی نگاهی دارد به بهبودی وضعیت آقای رئیسی در نظرسنجی‌ها و علل آن.
کمتر از 8 روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران زمان باقی مانده و هنوز با توجه به مقتضیات ویژه ایران مشخص نیست که چه کسی برنده احتمالی انتخابات خواهد بود. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که نظرسنجی‌های مستقل تا حدودی بازتاب دهنده آراء احتمالی نامزدها هستند، در ایران تکیه بر این نظرسنجی‌ها نمی‌تواند آینه‌ای هرچند کدر شود از آنچه روز انتخابات پای صندوق‌های رأی اتفاق خواهد افتاد. با این حال چندین مؤسسه چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران هستند که کار نظرسنجی در خصوص انتخابات را انجام می‌دهند. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران یا همان ایسپا، مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز افکار سنجی دانشگاه تهران و مرکز نظرسنجی ایپو که از خارج از ایران اداره می‌شود. آنچه این نظرسنجی‌ها مدعیانند این است که حسن روحانی از رقبای خود پیش است. با این حال در طول هفته‌های گذشته و از زمان برگزاری مناظره‌ها و شدت گرفتن حواشی مختلف در اعداد و ارقام این نظرسنجی‌ها تغییراتی دیده می‌شود. تغییراتی که نشان می‌دهد علی‌رغم جلو و به پیش بودن حسن روحانی، شتاب تغییرات کاندیدای دیگر از وی و باقی بیشتر بوده است. ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصولگرایی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده دارد و حمایت قشری از جامعه اصولگرای ایران را. حسین غازیان که کار هدایت نظرسنجی گروه ایپو را بر عهده دارد، در رابطه با آمار به دست آمده توسط مؤسسه‌اش به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی میشه گفت در 5 روز اخیری که ما نظرسنجی داشتیم در ایپو، 3 نامزد از دور رقابت به نظر میسه خارج شدن، یعنی آقایان جهانگیری، میرسلیم و هاشمی طبا، و 3 نامزد موندن که به نظر میسه رقابت بیشتری با هم دارن، به ترتیب آقایان روحانی، قالیباف و رئیسی. و این اواخر جای آقای قالیباف و رئیسی عوض شده و خب نوعی رشد در آرای آقای رئیسی میبینیم در این دوره. ولی حقیقتش پیش از اینکه به دنبال دلایل سیاسی باشیم برای این موضوع، باید به دلایل آماری هم توجه کرد. ببین، اگر فرض بکنید که در نهایت در روز انتخابات کسی که برنده میشه مثلا 60% آرا رو داشته باشه و الان تو نظرسنجی ها نشون بده مثلا 55% آرا داره، خب این از روزی که ما شروع میکنیم مردم 55% بهش رأی میدن، تا برسه به اون 60% فقط 5% امکان رشد داره. اما اگه کسی روزی که ما نظرسنجی رو شروع کردیم مثلا 5% بهش مردم اقبال داشتن و فرداش بشه 10%، این یعنی 2 برابر رشد داشته، یعنی 100% رشد کرده. این رشد نه به دلیل سیاسیه، بلکه به دلیل اینکه از نقطه پایین‌تری شروع شده.
اما پیش از پرداختن به چرایی بهبود وضعیت ابراهیم رئیسی در نظرسنجی‌ها، باید نگاهی بیاندازیم به اعتبار نظرسنجی‌هایی که در رابطه با انتخابات در ایران برگزار می‌شود. چقدر می‌توان بر این نظرسنجی‌ها اتکا کرد و با تکیه بر آمارشان به تحلیل شرایط پرداخت؟ عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ در هلند.
نظرسنجی ها واقعیتش اینه که اگر اینجوری که ادعا میشند نمونه های تصادفی بگیرند، مثلا چیزی که ایسپا انجام میده، صدا و سیما انجام میده، ظاهرا دانشگاه تهران هم یه نظرسنجی داره انجام میده و ایپو هم انجام میده در خارج کشور، خب اینها هم به نمونه تصادفی میگیرن، میشه تا حدی روشون حساب کرد. اما یکی از مشکلاتی که هست که نگاه بکنید در مورد تمامی نظرسنجی ها اینه که هیچ کدومشون میزان مشارکت رو اعلام نمیکنن، چون این مسئله ای که خیلی به قول معروف این رمز و رازها رو باز میکنه. ببینید اگر مردم مثلا 10 روز پیش 55%شون گفتن مشارکت میکنن و بر مبنای این 55% اومدن مثلا دیدن که آقای رئیسی 18% رأی آورده، ولی 10 روز بعد اومدن نظرسنجی کردن 60% گفتن شرکت میکنن و این 5% که اضافه شدن فرضاً معیشت خواه هستن و خب تمامی این 5% مثلا رأیشون رفته توی سبد آقای رئیسی. به همین دلیل هستش که مثلا وقتی بعد نگاه میکنیم اینکه مثلا 18% آقای رئیسی اضافه شده 26%، بعد همه شوک بهشون وارد میشه که چه اتفاقی افتاده. نکته همینه که اینها مبهمه. اگر میزان مشارکت معلوم باشه بعد میشه بهتر این تحلیل کرد این اعداد رو.
اما ابراهیم رئیسی کاندیدایی که از روزهای نخست اعلام نامزدیش توسط جبهه مردمی نیروهای انقلابی یا همان جمنا تا کنون راهی طولانی آمده است. این روزها مدام راهی سفرهای استانی می شود، از معیشت مردم می گوید و بیش از آن که به وقایع و اختلافات سیاسی روز یا بن‌بست‌های فرهنگی بپردازد، می گوید که برای حل فساد سنت‌های نادرست مدیریتی و ناتوانی دولت فعلی در برآورده کردن انتظارات مردم به روی کار آمده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور ایران، در رابطه با سیر تطور سیاسی ابراهیم رئیسی در هفته‌های اخیر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صرف نظر از اینکه جایگاه آقای رئیسی در نظرسنجی‌ها کجاست، یک واقعیت وجود داره و اون روند رو به افزایش میزان اقبال به آقای رئیسی و جذب آرا توسط ایشون بوده، البته با این تأکید که معلوم نیست واقعا به چه میزان این اقبال وجود داره، اما برخی از عوامل رو میشه مورد اشاره قرار داد، از جمله اینکه به هر حال آقای رئیسی به شکل فزاینده خودش رو به جامعه شناسوند، به شکل فزاینده مورد حمایت تشکل‌ها و جمعیت‌های اصولگرا به ویژه در حوزه گفتمانی راست افراطی قرار گرفت، از جبهه پایداری گرفته تا جامعه اسلامی مدرسین تا جامعه روحانیت مبارز و به ویژه اون بخش از بدنه نظامی و تشکیلاتی سپاه و بسیج، خب یک نوع افزایش تبلیغات گرداگردیشون در شهرهای کوچک در نقاط مختلف کشور رخ داده. اما همه اینها به این معنا نیست که الزاماً این یک وضعیت کاملا نرمال هست و طبیعتاً متاثر میشه از این تبلیغات گسترده و البته سفرهای استانی ایشون هم.
این روزها مسئله معیشت مردم زیاد مورد تاکید قرار گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود که نامزدها تنها به مسئله معیشت بپردازند و از مسائلی که امنیت را تهدید می‌کند پرهیز کنند. برخی کارشناسان معتقدند که می‌توان این مسئله را حمل بر حمایت رهبر ایران از ابراهیم رئیسی کرد. حال باید دید که آیا شتاب بهبودی اوضاع ابراهیم رئیسی در نظرسنجی‌ها شتابی حقیقی است یا خیر.
سمیرا قرائی گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
اگر تمام دنیا رو بگردید، حتی یک دونه کشور روی این کره خاکی پیدا نمیشه که رهبر یک کشور 80 میلیونی با کمال بقاحت بیاد یک جانی قاتلی رو که دستش به خون هزاران جوان بیگناه آلوده است و همه مملکت هم اینو میدونن، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کنه و پشتیبانیشو بکنه. از اون جالبتر اینه که حتی یک نفر جرأت نکنه بیاد بگه که شما به چه حقی اومدی کاندیدای ریاست جمهوری، تو که خون دستت به خون همه هزاران جوان آلوده است. هیچ کس مردم عادی که هیچی هستن، حتی نماینده های مجلس هم که مثلا یعنی مسئولیت دارن، حتی آقای مطهری که اینقدر شجاعه و جلوی همه چی وای میسه جرئت نکرد یک کلمه حرف بزنه و برگرده بگه به چه حقی شما آمدی اصلا جرئت کرد خودتو به عنوان کاندیدای از شما مطرح کنی. کجا داریم میریم ما؟ این مملکت به کجا داره میره؟ ای داد بیداد.
در مورد مناظرات خواستم بگم که این 6 نفر کاندیدا درسته که بعضا مخالف هم صحبت میکنن، ولی حکم اینا حکمی قیچیه که دو تا تیغش در جهت هم مخالف هم حرکت میکنه، ولی هدفی جز بریدن یه چیزی نداره. هدف اینا فقط از بین بردن کشور و تقابل منافع. اینا اگر واقعا راست میگن و میخوان مناظره ای انجام بدن، بهتر یه نفر از خیابون بیارن، یه آدم بی سواد عامی، یه نفر مثل همون کول برایی که تو کردستان بار میکشه، یه نفر مثل اون کارگر معدنی که میره کشته میشه، یه نفر مثل راننده تاکسی که تو خیابونا کار میکنه رو بیارن، با اونا مذاکره کنن. اگر تونستن جواب حرف دل مردم رو بدن، ما هم متقاعد میشیم.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان آزاد هست که قانون اساسی اصلاح کلی بشه و این شرط التزام عملی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را بردارن تا هر کسی بتونه به هر زمینه کاندید بشه و انتخاب بشه. اینی که شما به این شکل محدود میکنید معلوم هست که انتخابات آزاد نیست.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که شما رو متصل میکنه به تریبون آزاد ما، 00420221122112 است. تکرار میکنم 00420221122112. پیشروی‌های شبه نظامیان دموکراتیک سوریه به سوی رقه، مرکز خلافت حکومت خودخوانده اسلامی، ادامه دارد و در تازه‌ترین خبر، شبه نظامیان دموکراتیک سوریه توانستند با پشتیبانی هوایی آمریکا شهر طبقه در 40 کیلومتری رقه را تصرف کنند. بشنویم از بنیامین صدر.
تصرف شهر طبقه و سد بزرگ فرات از سوی شبه نظامیان دموکراتیک سوریه پس از 2 هفته نبرد با حکومت اسلامی یا همان داعش. فرماندهان شبه نظامیان دموکراتیک سوریه ائتلافی از نیروهای کرد و عرب تحت حمایت آمریکا میگویند همینک شهر طبقه و سد آن به طور کامل از کنترل حکومت اسلامی خارج شده است. سد طبقه که بزرگترین سد سوریه است، روی رود فرات قرار دارد و در پایین دست آن شهر طبقه در حومه رقه واقع شده است. شبه نظامیان دموکراتیک سوریه دیروز چهارشنبه و یک روز پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد یگانهای کرد مدافع خلق را مسلح می‌کند، شهر طبقه در 40 کیلومتری غرب رقه مرکز حکومت اسلامی را تصرف کردند. یگانهای مدافع خلق تشکلی مسلح از کردهای سوریه است که در قالب شبه نظامیان دموکراتیک سوریه در حال نبرد با حکومت اسلامی برای بازپسگیری رقه هستند. حالا شبه نظامیان دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به پیشروی به سمت رقه، مرکز خلافت حکومت اسلامی در سوریه، ادامه می‌دهند. آمریکا روز سه‌شنبه هدف از فرستادن تسلیحات برای یگانهای کرد مدافع خلق را تسریع در شکست تروریسم عنوان کرد. این خبر البته واکنش ترکیه را در پی داشت. دولت ترکیه فرستادن تسلیحات نظامی از سوی آمریکا برای نیروهای کرد در شمال سوریه را غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد که آمریکا به حمایت خود از شبه نظامیان کرد پایان دهد. شهر رقه در شمال سوریه پایتخت حکومت خودخوانده اسلامی است و تصرف آن می تواند به عنوان شکست حکومت اسلامی یا همان داعش در سوریه تلقی شود. جنگ داخلی سوریه تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذاشته است.
پیشروی شبه نظامیان سوریه دموکراتیک با پشتیبانی جنگنده های آمریکایی، بنیامین صدر گزارش می داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد. در این برنامه هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او از هواداران مکتبی موسوم به عرفان حلقه است که از 17 دی ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. کارشناس ارشد زمینشناسی و مادر یک دختر 16 ساله. معصومه یا همان پگاه زیا پس از بازگشت از سفرش به ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. سفری 2 هفته‌ای برای دیدار خواهر که به بند 209 زندان اوین ختم شد. او 2 ماه اول بازداشت خود را در سلول انفرادی بند 209 اوین گذراند و سپس به بند زنان منتقل شد. بازداشتی که قرار بود موقتی باشد، اما حالا 4 ماه از آن می گذرد. اتهام دقیق معصومه زیا اعلام نشده، اما آنطور که خواهرش مریم زیا میگوید، او به همکاری با وبسایت آمد نیوز و برخی دیگر از رسانه ها متهم شده، در حالی که هنوز وکیل مدافع ندارد و دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. معصومه زیا با وجود سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی هنوز در بازداشت به سر می‌برد و اظهار نظر مسئولان در این باره ضد و نقیض است. بازپرس پرونده معصومه زیا به خانواده‌اش گفته که او از نظر ما آزاد است، اما مسئولان زندان اوین گفتند که او باید ابتدا محکومیت قبلی خود را بگذراند بعد آزاد شود. معصومه زیا پیش از این 2 بار دیگر هم بازداشت شده بود. اولین بار در سال 85 در تجمعی برای حقوق زنان که برایش حکم 1 سال زندان تعلیقی در پی داشت و بار دوم هم در پاییز سال 93 که به صدور حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده صادر و در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اتهام معصومه زیا در این پرونده اخلال در نظم عمومی بود به دلیل شرکت در تجمعاتی با دیگر هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه. اتهامی که طی سالهای گذشته به صدور حکم زندان و شلاق برای شماری از هواداران این مکتب منجر شده است.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو به ویژه در مورد انتخابات که چیزی کمی بیش از 1 هفته به اون باقی مونده با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. گذاشتن پیام و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، این کار رو به عهده ما بگذارید و خاموش نمونید و هر اون چه که مد نظرتونه با رادیو فردا بگید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین لحظه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا خواهید دید که مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگه که ایران به دنبال حفظ توافق اتمی است و همچنین استعفای دست جمعی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در بندرعباس، ضمن اینکه رد صلاحیت ده‌ها نامزد انتخابات شوراها بر اساس فهرست دادستانی، همه اینها اونجا به طور مشروع در انتظار شماست. میتونید خبرها رو بسیار طولانی تر با جزئیات بیشتر در وبسایت رادیو فردا بخونید، در مقایسه با اون چیزی که در رادیو میشنوید، چرا که فرصت کم رادیو مانع از این میشه که جزئیات دقیق در اختیارتون قرار بگیرم. و وبسایت ما مملو از این گزارش هاست و دعوت میکنم که حتما سری به اون بزنید.